هنگامی که مراسم حج پیغمبر به پایان رسید و مردم و جمعیت عازم بازگشت به شهرهای خودشون و محل سکونت خودشون بودند، این آیه بر رسول خدا نازل شد: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. آیه 67 سوره مائده. ای پیامبر، اونچه که از جانب پروردگارت بر تو نازل شده به مردم برسان که اگر این تبلیغ رو انجام ندهی رسالت الهی را نرسانده ای و خداوند تو رو از شر مردم حفظ می کند. به درستی که خداوند افراد کافر را هدایت نخواهد کرد. بنابر نقل 30 نفر از دانشمندان اهل سنت، از 8 نفر از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله، این آیه درباره ولایت امیرالمؤمنین و اینکه پیامبر موظف به تبلیغ این ولایت و رساندن ولایت اون حضرت به مردم هست نازل شده، که یکی از این 30 دانشمند حاکم حسکانی، محدث مشهور اهل سنت در قرن 5 از شهر نیشابور، در کتاب ارزشمند شواهد و تنزیل جلد اول صفحه 187 هست. توجه به ظاهر آیه ما رو به نکاتی چند متوجه می کند. نکته اول آن که این تبلیغ تبلیغی است که از جانب خدا پیغمبر مأمور آن است. بلغ ما انزل الیک من ربک. نکته دوم این که اهمیت اون چرا که پیامبر موظف به تبلیغ آن است اونقدر بالاست، اونقدر مهمه که با کل رسالت پیغمبر هماوردی میکنه، به طوری که خدا میفرماید و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. ای پیغمبر، اگر تو اون چرا که ما به تو گفتیم به مردم نگویی، تو رسالت خود رو انجام ندادهی، مأموریت خود رو انجام ندادهی. پس اینقدر اهمیت داره این مطلبی که پیامبر موظف به ابلاغ آنه. پس این نمیتونه از احکام جزئی باشه، نمیتونه از مسائل فرعی دین بشه، باید جزو پایه های دین باشه. وانگهی ما هرگز تو قرآن مورد دوم نداریم که خداوند پیامبر خودش رو تهدید به این کرده باشه که اگر تو این پیام ما رو به مردم نرسانی خود دانی. اونقدر پیغمبر در انجام وظیفه الهی خودش کوشا بود که اصلا جای این تذکرات و جای این تهدیدها رو نداره. در حقیقت مخاطب این تهدید امت هن من و شما هستیم که ما جایگاه بلند ولایت رو در دین بشناسیم. نکته سوم که از ظاهر آیه برمیاد این است که نکته‌ای که پیامبر موظف به تبلیغ اون در میان مردم هست، از مسائلی است که امکان ایجاد فتنه‌های اجتماعی، امکان ایجاب آشوب رو در میان مردم داره. لذا پیغمبر نگران اینه اگر من بگم چه اتفاقی میفته، چه حادثه‌ای اتفاق خواهد افتاد. و خداوند با بیان والله یعصمک من الناس، خدا تو رو از شر مخالفین محفوظ خواهد داشت، به پیغمبر این آرامش رو میده که مراسم تبلیغ این مأموریت با آرامش کامل اداره خواهد شد و مخالفین و دشمنان امکان عرض اندام پیدا نخواهند کرد، که همینطور هم شد. و نکته چهارم این که خداوند از مخالفین این پیام که پیغمبر موظف به ابلاغ آن به مردم است، از اونها تعبیر به کافر میکنه، والله لا یهدی القوم الکافرین. اون کسانی از مفسرین اهل سنت جز 30 نفری که اینها نزول این آیه را در شأن ولایت امیرالمؤمنین اذعان کردند، اون کسانی که زیر بار این حقیقت نخواستند برند و مواردی دیگری رو به عنوان شأن نزول این آیه خواستن معرفی کنن، جالب اینجاست که هرگز نمیتونن اون شأن نزول رو با این چهار نکته توجیه بکنن. مواردی دیگه هر چه که گفتن اولا مورد مخالفت مردم و آشوب برانگیز نبوده، ثانیا اهمیتش در حدی نبوده که خدا پیغمبر خودش رو بخواد تهدید به عدم تبلیغ بکنه. لذاست هیچ یک از شأن نزول‌های دیگری که اونها خواستن در ذیل این آیه بیان کنند پاسخگوی ظاهر مفاد این آیه نیست. به دستور خداوند در آیه تبلیغ که خدمتتون تلاوت کردم، که بر اساس نقل بعضی از روایات این آیه یک باره بر پیغمبر نازل نشد، در 3 مرحله بر پیغمبر نازل شد و هنگامی که در مرحله 3 آیه کامل شد، پیغمبر اکرم به منادی و مؤذن خودشون بلال دستور دادند که اعلان کند فردا جز افرادی که ناتوان هستند و نمیتونن از شهر مکه بیرون بیان، همه ی افراد، یعنی چه مسافرین چه ساکنان مکه، اینها باید حرکت کنن و در منطقه جحفه، که منطقه جحفه محلی بود که اهل مدینه، اهل مصر، اهل عراق، اهل منطقه نجد در اونجا مسیرشون جدا میشد، هر کس به منطقه خودش میرفت. قبل از اینکه اینها جدا بشن پیغمبر امر کردند در جحفه همه حاضر بشید تا رسول خدا با شما کار دارند. لذاست این جمعیت که از 120 هزار نفر گفتن، 140 هزار نفر گفتن، حتی 180 هزار نفر هم تخمین زدن که از شهرهای متعدد آمده بودند، اینها در منطقه جحفه در اونجا در محلی که در کنار یک برکه آبی بود دور هم جمع شدند، که به دلیل اون برکه آب از اون تعبیر به قدیر خم میکنن. این تجمع در روز 18 ماه ذی‌الحج انجام شد. منطقه قدیر خم 5 درخت تنومند داشت که سایبان این درخت ها برای این جمعیت در اون روز بسیار گرم آفتابی و سوزنده در بیابانهای اطراف مکه غنیمت بود. آبی هم که در اون برکه وجود داشت برای رفع تشنگی خودشون و چهار پایانشون خیلی مفید بود. لذا انتخاب اون منطقه از این منظر هم حائز اهمیت. رسول خدا دستور دادن که اصحاب برن و بین درخت ها رو با پارچه ای سایبان بزنند و ثانیاً زیر درخت ها رو سنگ های بزرگ رو جمع بکنن، اونجا رو جارو کنند، مرتب بکنند و ثالثاً از سنگ ها و از جهاز شتران یک منبعی به ارتفاع قامت یک انسان در جلوی اون منطقه ایجاد بکنند تا در حقیقت محل سخنرانی رسول خدا صلی الله علیه و آله باشه. هنگامی که نماز ظهر رو این جمعیت کثیر که در طول حیات پیامبر هرگز چنین تجمعی در میان مسلمان ها نبوده، نماز ظهر رو با رسول خدا به جماعت خوندند. بعد از پایان نماز ظهر پیامبر اکرم به بالای این منبر تشریف بردند و حضرت علی علیه السلام رو هم دستور دادند که به بالای منبر بیایند و در طرف راست پیامبر رو به جمعیت بایستند. هوا اونقدر گرم بود که مردم این منطقه که خودشون با این حرارت و گرما عادت داشتن، از شدت گرما یه پارچه ای رو روی سر خودشون می انداختن که سرشون نسوزه و دامن لباسشون رو جمع می کردند که پاشون با ریگهای داغ کف بیابان نسوزه. اینقدر هوا گرم بود. در این گرمای طاقت فرسا رسول خدا حدود یک ساعت در اونجا خطبه ای رو ایراد فرمودند که تفصیل محتوای اون خطبه رو در قسمت بعد تقدیم حضورتون خواهم کرد. در پایان خطبه پیامبر اکرم برای اینکه مقام وصایت و جانشینی امیرالمؤمنین و خلافت و ولایت اون حضرت رو به مردم حالی کنند، با اینکه در رسم عرب تاجگذاری نیست، اما اون حضرت به رسم عجم عمامه رو از سر مبارکشون برداشتند و در حضور این جمعیت بر سر امیرالمؤمنین علی علیه السلام نهادند تا نشان بدند که علی ابن ابی طالب پس از من سرپرست و رهبر شماست و همون شأنی رو خواهد داشت که تا کنون این شأن رو من بر شما داشتم.